بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی امروز یه حدیث معروفی است که از شخص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که در تفسیر احسان فرمود الاحسان و ان تعبد الله، شماره 187. الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. این تفسیر احسان، چون احسان در آیات مختلف آمده، از جمله در آیه شریفه ان الله یأمر بالعدل والاحسان، این در اونجا ظاهرن. و ان الله یحب المحسنین، در جاهای دیگه هم تعبیر به احسان آمده. پیغمبر اکرم در احسان رو تفسیر میکنه، میفهمن تفسیر احسان این است که خدا رو پرستش کنی گویی او را میبینی، و اگر تو او را نمیبینی او تو را میبیند. این باعث نیکوکاری میشه، همه کارهای انسان رو به راه میشه. منتها این مال دو مقامه، اولی مقام اولیاء اللهه، دومی مقام مؤمنان معمولیه. اولیاء الله عبادت میکنن خدا را، در قلبشون خدا را گویی میبینن. امیر مؤمنان علی علیه السلام در اون حدیث معروف از او سوال کردن هل رأیت ربک، خدا را دیده ای؟ فرمود لم اعبد ربا لم اره، خدایی که ندیده ام من عبادت نمی کنم. این همون مقام اولی. از که چگونه؟ فرمود بله نه فرمود این که لم تره العیون به مشاهدت العیان ولیکن ادرکت القلوب به حقائق الایمان. در نهج البلاغه است لم تره العیون به مشاهدت العیان، با این چشم ظاهر نه، ولیکن ادرکت القلوب به حقائق الایمان. این مقام اولیاء الله که وقتی خدا را عبادت میکنن با چشم دل گویی او را میبینن. ان الله یحب المحسنین، احسان همینه. دیگران که خدا را با چشم دل نبینن باور دارن خدا اونها را میبینه، چون ایمان به علم خداوند دارن، ایمان به حضور خداوند در همه جا دارن، خدا را ناظر و حاضر در همه جا میبینن. این عقیده هر آدمی با ایمانی است. کسی معتقد باشد خدا او را نمی‌بیند، یا خدا حضور در همه جا ندارد، یا علم خدا محدود است، این ایمان درستی نداره. ایمان صحیح این است که خدا همه جا حاضر و ناظر است و همه اشخاص را می‌بیند. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. خب واقعا اگر انسان باورش این باشه که خدا اونو میبینه، به یقین ارتکاب گناه نمیکنه. انسان گاهی در مقابل یه بچه حاضر نیست گناه انجام بده، در مقابل یه پاسبان، در مقابل یه پلیس حاضر نیست خیلی خطاها رو انجام بده، در مقابل یه انسان معمولی، در مقابل خداوند چه رقم ممکن است مرتکب این مسائل بشه. بکشیم بریم سراغ اون مرحله اول که واقعا خدا را با چشم دل ببینیم، حضور در قلب ما داشته باشد، که مصداق فعبد الله کأنه کأنک تراه، گویا خدا را میبینی، همانطور که امیرم مؤمنان فرمود به مشاهده عیون و چشم ها نیست، اما به حقیقت ایمان در قلوب حاضره. و این مسائل احتیاج به ذکر الله داره، آدم به یاد خدا باشه. وقتی انسان به یاد خدا نبود و خدا رو فراموش کرد، حضور خدا رو هم فراموش میکنه و ممکنه آلوده به خیلی کارها بشه. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، ذکر خدا باعث آرامش دل هاست. خب وقتی خدا رو میبینه کار خلاف نمیکنه، آرامش هم داره. اصلا ناآرامی ها به خاطر خلافکاری هاست، کار درست و صحیح که مایه آرامشه. بنابراین خدا را همه جا حاضر و ناظر بدانیم. این که ذکر خدا را باید در همه حال داشت، مثلا همین نماز این ذکر الله دیگه. آدم میاد وارد صحنه زندگی میشود و مشکلات کسب و کار و بدهکاری و طلبکاری و اجناس و آمد و دیر شد و نپرداختن پرداختن، غرق میشه. زور الله اکبر صدای معظم بلند میشه، اسلام میگه رها کن برو دنبال نماز. اونجا از حال غفلت بیرون میاد، به یاد خدا میفته. موقع نماز مغرب شام همینه که انسان دوباره مشغول زندگی میشود و همه چیز فراموش میکند. اینها بازم معزن صدا میزند الله اکبر، انسان به یاد خدا میفتد و کنکه تراه میشود و شبم میخوابه، خواب حالت غفلت کامل است. صبح بیدار میشه، اولین کاری که میکنه نمازه، الله اکبر. و چقدر لذت داره نماز اول وقت صبح. اگر کسی نماز شب هم نمیخوانه، اما با صدای مؤذن طلوع فجر برخیزد و نماز بخوانه، اون نماز مشکل گشاست. خیلی ها با ما سوال میکنن که آفران مشکل به ساعت اینا، میگیم نماز ها اول وقت بخونی. نماز صبح میخونه اول وقت؟ میگیم متاسفانه این یکیش نه. میگیم نماز صبح اول وقت بخوان، ذکر خدا رو بگو، حداقل 100 مرتبه صلوات بفرست، 70 مرتبه یا فتاح بگو، مشکلاتت حل میشه. این نماز اول وقت صبح خیلی ارزش داره و خیلی تأثیر و نورانیت داره. هر حال امیدواریم حالا ای بشه با جماعت که بسیار عالیه. بله میگن خیلی از مسجدها صبح بسته، برای اینکه مغازه رو وقتی باز میکنن که مشتری داشته باشن، وقتی مشتری نداشته باشن مغازه رو میبندن دیگه. اینه چه خوبه که ترویج بشه نماز صبح در مساجد، حداقل یه گروه بیان، حالا گروهی نمیان، جوانهایی در خوابن فلان اینا، ولی عده بیان و ها آبروی بدن به شهر، آبروی بدن به مساجد. بعد میگه من باز میکنم کسی نمیاد. و اگر نیاد کسی، بعد اول مردم رو تشویق کرد به نماز صبح و جماعت و مسجد، بعدم به خادم گفت در رو باز کن، بدانید اگر بخواهند باز میکنم. برگردم به حدیث، چه حدیث نورانی هست. فرمود ان احسان ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. بله، با یه نفر میگن جماعت نمیشه، حداقل جماعت چند نفره؟ دو نفره. بسیار خوب. و اما در اینجا من دو نکته هم باید بگم از عرایزی که دارم. همه اینطور نیستن، خیلی هم حالشو دارن، اونا رو شما بگید که حالشو دارن. به هر حال اگر میخواهید کارتون سامان یابد، شما مسئله نماز صبح اول وقت رو فراموش نفرمایید، باعث سامان یافتن کارها و حل مشکلات و نورانیت دله. و اما دو نکته کوتاه هم اینجا دارم، بشنوید. اول اینکه توجه کنید، اخیراً جناب رئیس جمهور یه دو تا جمله درباره مسئله حجاب و مسئله فضاهای مجازی گفته، متاسفانه که هر دوش زننده بوده. من انشاءالله در یه موقعی مفصل صحبت میکنم، ولی الان اشاره کنم. مسئله حجاب جزء مسائل ضروری تمام مذاهب اسلامیه و رئیس جمهور که قسم خورده در اول کار ارزش های اسلامی رو حفظ کنه، باید حفظ کنه. ما اگر این همه شهید دادیم برای ارزش های اسلامی بوده، این همه شهید، این همه اسیر، این همه جانباز. و اگر به قول غربی ها در منطقه اولین قدرت امروز ماییم، با همه گرفتاری هایی که داریم، اونم بر اثر اسلامی. اینا باید حفظ کرد. شما رئیس جمهوری اسلامی هستین، نه رئیس جمهوری دموکراتیک سکولار. اینا باید توجه داشت. درباره فضای مجازی هم سوال کنید، ببینید چقدر مفاسد پیدا شده. ما نمیگیم چیزهای نوین انسان دنبالش نمیم، باید رفت هر چیز نوی رو باید که قابل استفادت باید استفاده کرد، اما چشم و گوش بسته نباید بود، جلو مفاسدشو باید گرفت. من خودم از بعضی از قضات محترم دادگستری شنیدم که میگفت اکثر طلاقهایی که واقع میشه مال وسوسه های فضاهای مجازیه. یه نمونه. و اکثر بدآموزی ها، انحرافات، آلودگی ها، کسی نمیگه حذفش کنید، اصلاح کنید. اما اینکه ایشون میگه وقتی مردم همه چیز رو خواستن، نباید جلو خواست مردم ایستاد. مردم خودشون میفهمن و تشخیص میدن. خب این مردم همه چیز رو میفهمن، خطاکاری نیست، در دادگستری ببندیم، در تعزیرات هم ببندیم، اینا برای چیه؟ خب معلوم میشه، خب یه عده خطاکاری هم هستن. البته این جمله رو بگم، این شرح این مسئله به معنی برای وقت دیگر، با همه احترام که ما میذاریم برای رئیس جمهور، بمونه برای وقت دیگه. من شرح بدم که این اشتباهات رو باید ایشون اصلاح کنید. یکی از اصول سیاست اینه که اگر در یک جای کار بغرنجی پیدا کردی، برای سرگرم کردن مردم برو سراغ یه مسائل حاشیه‌ای. این جز اصول سیاسته. حالا هم که این گرانی‌های بیدادگر به این مشکلات اقتصادی، بریم سراغ این مسائل برای اینکه مردم سرگرم بشن، این کار درستی نیست. انشاءالله امیدواریم مشکلات حل بشه. من اشاره کردم تلقین درس اهل نظر یک اشارت است، کردم اشارتی و مکرر نمی کنم. و اما نکته دیگر این است که ما باید دنیا رو خوب بشناسیم تا تصمیم صحیح بگیریم. اگه دنیای امروز خوب نشناسیم، تصمیم صحیح نمیتونیم بگیریم. ما نگاه میکنیم میبینیم دنیای امروز در واقع هیچ قانونی برش حاکم نیست. قانون حفظ منافع، همین. شما نگاه میکنید در فرانسه این بلوایی که برپا شده، هفته ها ادامه پیدا کرده، چندین هزار نفر رو دستگیر کردن، عده زیادی کشته شده، عده زیادی زخمی شده، دنیا سکوت داره. اگر یک دهم، من میگم یک دهم نه، یه صدمون در کشور ما واقع میشد، چه بلوایی راه مینداختم. دنیا رو بشناسیم. این طوری هم یکی از این تظاهرات و لباس زردی می پوشیدن در مقابل پلیس می ایستادند و گاز اشکاوری می شدند، ادهی می گرفتند، ادهی می کنشد در زخم. می گفتند ایران متلاشی شد، از بین رفت، یه دهم یه صدومش. اما اونجا خبری نیست. یا مثلا رئیس جمهور آمریکا دو تا پاشو به قول ما توی کفش کرده که باید کنگره اونی که من میگم تصویب بکنه برای اون دیوار مکزیک. اگر تصویب نکنه من جلو حقوق کارمندان میگیرم. خب این دیکتاتوری از این روشن‌تر میشه؟ اگر ما یه همچین کاری رئیس جمهور میکرد، رهبر میکرد، کسی میکرد، گفتن این تمام اصول انسانی و حقوق و بشر و دموکراسی و زیر پا گذاشته، صرف چسبیده باید کنگره تسلیم من باشه در این مسئله، ولی من گروکشی میکنم، یه عده رو بدبخت میکنم و میگن چقدر ضرر به کشور آمریکا به واسطه همین گروکشی رسیده. میگن از دیوار مکزیک هم خرجش بیشتره، ضررهایی که دامن اینها رو گرفته. به هر حال دنیا رو برادرها بشناسید. اینه، ما با اینا روبرو هستیم، با اینا میخوام معامله کنیم، با اینا میخوام قرارداد ببندیم، با اینا میخوام تعامل داشته باشیم. دنیا اینه. اگر درست بشناسیم کلا سرمون نمیره. اون وقتی کلا سرمون میره که در باغ سبزها رو ببینیم و یواش‌یواش باور کنیم و دنیاییست و حاکمیت قانون است و حاکمیت نظامهای بین‌المللی است و این حرفای درشت و گنده و اینا رو باور کنیم و تکیه بر اینها کنیم. تنها راه در این دنیا قوی شدنی. بیا قوی شو. اگر قوی نشوی کلاهت پشت معرکه است، حساب و کتابی در کار نیست. امیدوارم انشاءالله خداوند ما را از شر دشمنان و اشرار حفظ کند و بتوانیم انشاءالله راه صحیح رو به سوی سعادت دنیا و آخرت بپیماییم. اگر میخوایی سلوات حسین شلوول فایده نداره. اللهم صل على محمد و آل محمد. الثالث، سومین سال، سالس الان میخوایی سالس و سالس صلوات کنیم بکنی چه ابدال؟ بحث ما در کجا بود؟ در این که شرط نباید مخالف مقتضای عقد باشه. دلیل شما آوردیم، ثابت هم کردیم، اجماع هم بود، مسلم بود، شرایط ضمن العقد نباید مخالف مقتضای عقد باشه، مقتضای عقد رو نباید به هم بزنه. بعد مرحوم شیخ انصاری 5 مورد ذکر کرده که تو مصداق دعوا شده، تو کبرا دعوا نیست، نباید مخالف باشه. اما این 5 مورد مخالف مقتضای عقد هست یا نیست؟ اول و دومشو گفتیم، از ثالث سومین موردی که اختلاف شده آیا مخالف مقتضای عقد هست یا نیست، اونو میخواییم ذکر کنیم. ایشون میفرماید منها مشتهر بینهم من جواز اشتهار الزمان، من جواز اشتراط الزمان فی الآریه. مشهور است که میگن در آریه میشه شرط زمان کرد. و عدم و جوازی فی الاجاره، سابقا اشاره داشتیم اما اینجا مشهورشه. مستدلین به ان مقتضا عقد الاجاره عدم الزمان. گفتن مقتضای عقد اجاره عدم الزمان. خب مقتضای آریه چرا عدم الزمان نیست؟ در اجاره اگر شرط زمان بکنن باطله، اما در آریه شرط زمان بکنن باطل نیست. این عنوان مسئله است که مرحوم شیخ انصاری گفته، خیلی هم کوتاه رد شده. ایشون بناش نبوده این مسائل رو حل کنه و رد بشه، فقط میخواد اشاره کنه که اینها از سغریاتی است برای اون کبرا که محل بحث و گفتگو واقع شده. خب در اینجا نگاه میکنیم، میبینیم ادعای اجماع شده در مورد آریه. مرحوم صاحب جواهر در جلد 27 در بحث آریه صفحه 183، جلد 27 صفحه 183 میگه هیه، هیه ضمیرش به آریه برمیگرده، هیه که غیرها من الامانات، مثل سایر امانات، لا تزمن مگر در چند صورت، الا به تفرید و تعدی. فرق بین تفرید و تعدی چیه؟ بله؟ تفرید یعنی کوتاهی میکنه، حفظ نمی کنه این مال خوب، در نمی بنده، قفل محکم نمی زره، تو گاف صندوق نمی زره، این میشه تفرید، کوتاهی کردن. تعدی این است که نه، این امانت رو بر می داره، درش تصرف می کنه، از اون استفاده می کنه، در این وسط از بین میره، نباید در امانت. تعدی می کنه، یا اگرم آریه است که باید استفاده کنه، از حد خارج میکنه، گفتت شما مسافرت نکن، این مسافرت میکنه، برمیداره این چیز آریه رو میبره به سفر، در سفر از بین میره، این میشه تعدی. او به اشتراط زمان، شاهدمون اینجاست، شرط کنن زمان را زیادتن علل ودیعه، هم در ودیعه هم در اینجا. لِلاجماع اینجا نسبت به این آریه ایشون ادعای اجماع میکنه. لل اجماع به قسمه، اجماع بر این است که میشه شرط کرد. در آریه میشود شرط زمان کرد. و نصوص اجازه بدید، نصوص ولا ینافی ذلک، مانعی نداره بناها علت تبرع، بنای آریه بر تبرع. خب پس این شرط زمان میکنی، عجب حرفیه. تبرع به منافع، نه تبرع به عینه، عینم مال خودت باشه. آریه داره از منافع، چهار روز استفاده کنی برداری بیاری، بنایش بر تبرع، تبرع منافع، نه تبرع عینه. هین ازین کما لا ینافی کونهو فی عقد جائز. اینم ادله اون طرفی هاست که ما شعر میدیم، بگن چون آری عقد جائزه، شرط در عقد جائز هم جائزه. شرط نمیشه خاصی از آشناتر باشه، فرع زائد بر اصل باشه. خود آریه عقد جائزه، شما میخوای شرط الزامی درش بذاری که ضامن هستی، نمیشه. ایشون میگه اینم عیب نداره. چرا؟ از هو کل اجتهاد فی مقابل نص. روایات متعدد داریم، نه یکی دوتا. شما در مقابل نص داری اجتهاد میکنی، میگه این بنایش بر نمیدونم تبرعه، یا میگید این عقد جائز نمیشود. اینا در صورتی درسته که نص خاص از معصوم نداشته باشیم. ما اینجا نص خاص داریم برای زمان با شرط. فقالم فی مفتاح کرامه، اینم بخونیم بعد ادله رو بذاریم. مرحوم صاحب مفتاح کرامه در جلد 17 صفحه 429 میگه قوله او اشتراط الزمان اجماعا. قوله یعنی قول علامه که میگه ضامن میشه به اشتراط زمان، میگه اجماعا کما فی القنیه و جامع المقاصد و کذالک التذکره. خب تا اینجا ادعای اجماعات متعدد. و لیس فیه مخالفتون للعقل و النقل، مخالف عقلم نیست. خب آریه استفاده میکنی، اگر طلب شد باید عوض شو بیاری، ولو به مطلف سماوی هم باشه باید بیاری، این مایلی ببر. بله نقل هم که مخالف نقلم نی، ولال مقتزل عقد مخالف مقتضای عقدم نیست. کما فی مجمع البرهان. بعد میگه این که میگن مخالف مقتضای عقده، مخالف اطلاق عقده، نه مخالف مطلق عقد. اینم کلام مفتاح کلامه که دنبالش رو نخوندم، انشاءالله شنبه به طور کامل بحث خواهیم کرد. الحمدلله امروز با اینکه خیلی ها تعطیل کردن، آقایون مثل روزهای دیگه تشریف آوردن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.